سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. شماری از مقام‌های ارشد حزب دموکرات با طرح‌های تازه جمهوری‌خواهان علیه ایران مخالفت کردند. باراک اوباما خواستار همدلی و اتحاد شهروندان آمریکا پس از واقعه کشتار دالاس شد. و تعداد قربانیان تصادف دو قطار مسافربری در ایتالیا به 25 تن رسید. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، از اعضای این حزب خواست به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره رأی منفی بدهند. گروهی از نمایندگان ارشد حزب دموکرات نیز گفتند به این طرح‌ها رأی مخالف خواهند داد. اشاره این نمایندگان به سه طرح تازه جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا است که به گفته مخالفان بر نقل و انتقالات بانکی ایران و همچنین اجرای تعهدات دولت آمریکا در اجرای برجام تسلیمی می‌گذرد. رأی‌گیری در مورد این طرح‌ها قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. کاخ سفید اعلام کرد به باراک اوباما هر قانونی را که مانع از اجرای برجام شود وتو خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید مردم این کشور پس از کشته شدن 5 افسر پلیس متحمل درد و رنج شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود کشته شدن 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند، از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند.
من متوجه هستم که آمریکایی‌ها چه حسی دارند، اما من اینجا هستم تا بگویم ما باید این یأس را کنار بزنیم. من اینجا آمدم تا پافشاری کنم که ما برخلاف آن چه به نظر می آید دچار شکاف نیستیم.
هفته گذشته در شهر دالاس یک مرد سیاه‌پوست که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را داشت با اسلحه به سوی شماری از افسران پلیس شلیک کرد. او پیش از این اقدام گفته بود از کشته شدن 2 مرد سیاه‌پوست در لوئیزیانا و مینسوتا به ضرب گلوله پلیس خشمگین شده بود. بر اثر برخورد 2 قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام محلی تاکید کرد تا زمانی که همه واگن‌ها بازرسی نشوند نمیتوان آمار قطعی تلفات را تعیین کرد. این 2 قطار مسافربری که هر یک 4 واگن دارند حدود ساعت 11:30 روز سه‌شنبه بین شهرهای آندریا و کوراتو، در حالی که بر روی یک خط آهن و روبروی یکدیگر حرکت می‌کردند، با هم برخورد کردند. ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، بعد از ظهر سه‌شنبه وعده داد که در این مورد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد. در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالقاسم دلفی، مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با فراخواندن سفیر فرانسه مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به برگزاری این تجمع را به وی ابلاغ کرد. بر پایه این گزارش، ابوالقاسم دلفی گفته است که برگزاری این گردهمایی از سوی این گروه و همچنین اجازه دادن به مقام‌های سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض قوانین بین المللی و امری محکوم و غیر قابل قبول در جهان است. دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا و بانک های بین المللی که قرار بود دست سه‌شنبه در لندن برگزار شود به تعویق افتاده است. به گزارش رویترز، پیشتر فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، به پارلمان این کشور گزارش داده بود که در این نشست درباره اثرگیری روابط بانکی با ایران پس از برداشته شدن تحریم های هسته‌ای علیه تهران گفتگو خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبرها، برای شما لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در دنیای مجازی، طراحان و گردانندگان هر وبسایت یا اپلیکیشنی مجموعه‌ای از مقررات و توافق‌ها رو در آغاز کار با کاربران خودشون در میان می‌گذارن و از اونها می‌خوان که تنها در همون چارچوب از محتوا یا خدمات اونها استفاده کنند. این شرایط کاربری مثل خط‌کشی‌ها و علائمی هستند که خیابان‌های دنیای مجازی رو نشانه‌گذاری می‌کنند و به ما یادآوری می‌کنند که مثلا در یک وبسایت خاص مجاز به انجام چه کارهایی هستیم یا چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. با این حال، کاربران دنیای مجازی چندان در زمان رویارویی با این شرایط کاربری به مفاد اونها دقت نمی کنند و بیشتر اونها صرفاً برای تکمیل پروسه ثبت نام در یک وبسایت یا نصب یک اپلیکیشن شرایط استفاده رو بدون مطالعه قبول می کنند. در این برنامه از دات‌کام مروری داریم بر شرایط استفاده در چند شبکه اجتماعی و البته بیشتر به مواردی می‌پردازیم که شاید انتظار نداشته باشیم جزء مقررات استفاده از این سایت‌ها باشه. وقتی دست به کار باز کردن یک حساب کاربری ایمیل هستیم یا وقتی نرم افزاری رو نصب و به روز می‌کنیم و البته هر وقت می‌خوایم در یک تالار اینترنتی یا شبکه اجتماعی حساب کاربری باز کنیم، مجموعه‌ای از شرایط استفاده به ما ارائه میشه که تا پیش از پذیرفتن اونها امکان باز کردن حساب کاربری یا نصب نرم افزار مورد نظرمون رو نخواهیم داشت. با این حال، اکثر ما بدون اینکه شرایط استفاده رو به طور کامل مطالعه کنیم، بخش مربوط به پذیرش شرایط کاربری رو علامت میزنیم و به گشودن حساب کاربری یا نصب نرم افزاری که میخواییم ادامه میدیم. وبسایت مشبل با مرور چند شبکه اجتماعی پرکاربرد مواردی رو در شرایط استفاده از اونها برشمرده که شاید کمتر کاربری در زمان باز کردن حساب کاربری در این شبکه‌های اجتماعی به اونها دقت کرده باشه.
فیسبوک.
شرط عمومی برای گشودن حساب کاربری در فیسبوک اونه که بیش از 13 سال سن داشته باشید. اما کمتر کاربر بالای 13 سالی از شرایطی که به محض گشودن حساب در فیسبوک اونها رو پذیرفته اطلاع داره. شاید بحث برانگیزترین شرط استفاده از فیسبوک مربوط به عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده بر این شبکه اجتماعی باشه. بر اساس توافقنامه شرایط استفاده از فیسبوک، کاربر با باز کردن حساب کاربری در این شبکه عظیم اجتماعی میپذیره که فیسبوک حق استفاده از همه عکس‌ها و ویدیوهای بارگذاری شده توسط اون رو به هر نحوی که لازم بدونه خواهد داشت. البته باز کردن حساب فیسبوک به این معنی نیست که شما مالک محتوایی که در این شبکه اجتماعی قرار میدید نیستید. اما در توافق بین شما و فیسبوک به فیسبوک اجازه داده شده اگر خواست محتوای ایجاد شده توسط شما رو و هر طریقی که لازم بدونه استفاده کنه. اجازه برداشت محتوای شما تنها در صورتی از فیسبوک سلب میشه که شما اون محتوا رو از صفحه فیسبوک خودتون حذف کنید. شرط استفاده دیگه‌ای که فیسبوک در زمان ایجاد حساب کاربری به کاربرانش تحمیل می‌کنه، به روز نگه داشتن اطلاعات تماسه. شما به عنوان کاربر این شبکه عظیم اجتماعی در آغاز راه توافق می‌کنید که هر تغییری در راه‌های تماس با خودتون رو در اولین فرصت در اطلاعات فیسبوکی خودتون اعمال کنید. البته این شرط برای اونه که حساب کاربری شما امن‌تر باشه و در صورت لزوم تغییر اطلاعات حساس شما از طریق راه‌های تماستون امکان پذیر باشه. در شرایط استفاده فیسبوک محدودیت زمانی برای تغییر نشانی ایمیل اعلام نشده، اما کاربران ملزم شدند که حداکثر 48 ساعت بعد از تغییر شماره تلفن همراهشون این تغییر رو در اطلاعات تماس حساب کاربری خودشون اعمال کنند. یک شرط کاربری دیگه فیسبوک هم اینه که محکومان جرایم جنسی نمیتونن عضو این شبکه اجتماعی باشن. بنابراین اگر کاربری سابقه محکومیت جنسی داشته باشه، نمیتونه برای عضویت در این شبکه اجتماعی اقدام کنه، یا اگر چنین کاربری عضو فیسبوک شد، فیسبوک میتونه بلافاصله پس از اطلاع از چنین سابقه محکومیتی حساب کاربری اون کاربر رو معلق کنه.
توییتر.
اما زمانی که حساب کاربری توییتر باز می‌کنید، مجوز چه کارهایی رو به توییتر می‌دید؟ شرایط استفاده از این شبکه اجتماعی که طبیعتاً همه ما در زمان ایجاد حساب کاربری اون رو پذیرفتیم، به توییتر اجازه میده که اطلاعات مربوط به IP آدرس ما، مرورگر اینترنتی که از اون استفاده می‌کنیم، سیستم عامل دستگاه ما، سرویس دهنده تلفن همراه ما و مکانی رو که در اون قرار دادیم ضبط و ثبت کنه. کاربران توییتر همچنین در زمان ایجاد حساب کاربری توافق می‌کنند در صورتی که بین 6 تا 9 ماه از حساب کاربری خودشون استفاده نکنند، توییتر حق حذف اون حساب کاربری رو خواهد داشت.
اینستاگرام.
در اینستاگرام کاربران حق ندارن محتوایی رو به اشتراک بگذارن که سمت و سوی پورنو داره. ممکنه این شرط استفاده بدیهی به نظر برسه. با این حال مشبل یادآور شده که این شرط کاربری اینستاگرام گرچه وارد جزئیات نشده، اما به نسبت وبسایت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر که در اونها انتشار محتوای تهاجمی منع شده، راه رو برای انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی محدودتر کرده. در فیسبوک و توییتر انتشار عکس‌های برهنه و پورنوگرافی مصداق تجاوز به حریم کاربران دیگه محسوب میشه و فقط از این راهه که توییتر یا فیسبوک دلیل لازم رو برای حذف حساب کاربری کاربری که اقدام به چنین کاری کرده به دست میارن. در اینستاگرام اما به طور مشخص به این مورد اشاره شده و بنابراین لازم نیست که برای حذف اکانت کاربری که اقدام به انتشار عکس‌های پورنوگرافی کرده متوسل به دلیل دیگری شد. یک شرط عجیب کاربری اینستاگرام هم اینه که این شبکه اجتماعی چشم به راه دریافت ایده‌های تازه از کاربرانش نیست و قرار نیست کاربران اون برای طراحان و گردانندگان این شبکه اجتماعی ایده پردازی کنند. با این حال اگر ایده خلاقانه‌ای داشته باشید که به مزاق گردانندگان اینستاگرام خوش بیاد، اونها میتونن بدون پرداخت هیچ حقی به شما اون ایده رو به نفع پیشبرد کارشون مصادره کنند.
لینکدین.
اما لینکدین شبکه اجتماعی که به کار رد و بدل اطلاعات و تجارب شغلی و تحصیلی میاد هم شرایط استفاده جالبی داره. طبق مقررات استفاده از لینکدین، شما نمیتونید کسی رو که نمیشناسید به فهرست دوستانتون اضافه کنید. در واقع شما کسانی رو میتونید به فهرست لینکدین خودتون اضافه کنید که پیشتر به صورت ایمیلی با اونها در ارتباط بودید یا در یک شبکه اجتماعی دیگه با اونها سر و کار داشتید. همچنین در میان فعالیت‌هایی که کاربران لینکدین میتونن مهارت یا تجارب خودشون رو در اونها با دیگران به اشتراک بگذارن، یک فعالیت جا نداره. لینکدین به کاربران اجازه نمیده که به تبلیغ خدمات جنسی بپردازن، حتی اگر در منطقه اونها ارائه خدمات جنسی غیرقانونی نباشه. یک شرط دیگه ی لینکدین هم اینه که کاربران مجاز به دروغ گفتن در مورد خودشون نیستن. برای لینکدین صداقت مهمترین قاعده است و شرایط کاربری این شبکه اجتماعی کاربران رو از به اشتراک گذاشتن اطلاعات نادرست منع کرده. البته اون چه در مورد شرایط استفاده از این شبکه‌های اجتماعی گفتیم به این معنا نیست که کاربران این شهرهای مجازی از چراغ قرمزها رد نمیشن و همه مقررات شهروندی مجازی رو رعایت میکنن. حتما در گشت و گذار مجازی خودتون در شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های کاربری متعددی روبرو شدید که چنین قوانینی رو نقض میکنن. با این حال اگر گردانندگان یک شبکه اجتماعی از نقض شرایط کاربری توسط یک کاربر مطلع بشن، حتما دسترسی اون کاربر رو به اون شبکه اجتماعی می‌بندن و البته یکی از راه‌های اطلاع از نقض شرایط استفاده گزارش‌هایی که دیگر کاربران در مورد محتوای ایجاد شده توسط یک کاربر ارائه می‌کنن. در پایان برنامه دیگری از سری داتکام هستیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.